اما در مورد خل سلاح مجاهدی،
بله
خل سلاح مجاهدین اول توضیح بدیم که مجاهدین که بودن.
بله
مجاهدین دو دسته بودن. عده‌ای از مجاهدین کسانی بودن که عضو سازمان مجاهدین یا سازمانی به نام اجتماعی عامیون مجاهد که در قفقاز از طرف ایرانیان تشکیل میشه و اونطوری که در تاریخ آمده، منم در کتابم در مورد آوردم، نویسنده برنامهش و خط مشش و نظامنامهش نریمان نریمانوف بوده که ایرانیان اصل بوده و ارانی بوده، اهل اران بوده،
بله،
و جزء انقلابیون قفقاز بود. بنابراین یه دهی بودن عضو سازمان مجاهد، یه دهی بودن عضو سازمان آدم های پیشرفته فرازه فرنگی، عضو آمیون، اجتماعی آمیون بودن. اونایی که کمتر تربیت سیاسی بودن عضو مجاهدی بودن و رزمنده بودن. و موقعی که محمد رضا کودتا میکنه و ستارخان در تبریز پرچم ایران بلند میکنه، بسیاری از این مجاهدین از قفقاز، مجاهدین ایرانی وارد ایران میشن. به غیر از اونها مجاهدین یا بهشون به حال میگفتن رزمندگانی که از گرجستان، از اران یعنی غیر ایرانی و ارمنی وارد ایران میشن و با ارامنه انقلابی در ایران و مجاهدین در ایران همکاری میکنن و محمد علی شاه رو ثابت میکنن، یعنی با نبرد طولانی تعویض و سپس نبرد نسبتا کوتاه رشت و وارد ایران میشن که از طرف جنوب هم بختیاریان میان و یک ائتلافی میشه که عملا از انقلابیون هیچ کس در قدرت قرار نمیگیره، بلکه فقط هم خانهای سابق قدرت میگیرن و بعد عناصری مثل خوان سلطان و سوغان وارد دولت میکنن. ولی عده ای هم بودن که به خودشون بودن مجاهد، برای اینکه رزمنده بودن ولی عضو سازمان نبودن. به عبارتی اگر بخوایم روشن تر بگیم، چون در زبان فارسی نمیشه، به انگلیسی اگر بگیم مجاهد با ام بزرگ،
بله،
کسانی بودن که عضو سازمان مجاهد اما کسایی بودن که مجاهد بودن، یعنی همینجوری مجاهد بودن با میگن با میمه کوچیک، امی کوچیک، و اینا قابل کنترل نبودن و اینها مقداری کارهای ناشایست میکنن، بهانه میذاره دست این عناصر ارتجاعی که در حکومت قرار گرفته بودن بخوان مجاهدین رو خلسرا کنن، به خاطر اینکه اون مجاهدین با میمه کوچیک رو خلسرا کنن همه مجاهدین رو خلسرا کنن. حالا چرا؟ برای اینکه طبق اسنادی که من منتشر کردم در یک کتاب اسناد و همچنین در کتابم درباره سوسیال دموکراسی در مشروطیت، اونجا وزارت خارجه روسیه مخفیانه به دولت امین ارتجاعیون بعد از مشروطه میگه الا و للا باید مجاهدین خلسرا بشن، برای اینکه برنامه تجاوز مجدد به ایران داشته و کمانی که داشت در 1911 مجددن التیماتوم داد و مجلس رو هم بست. ولی اگر مجاهدین مسلح بودن مسلح هم میتوانستن دو مرتبه در مقابل روسیه به جنگن، کمانی که مردم عادی غیر مسلح هم در هم گیلان و هم در آذربایجان در مقابل تجاوز مجدد روسیه جنگیدن. بنابراین خل سلاح مجاهدین در زمان معاونت وزارت جنگ قوام سلطنه به خواهش یا درخواست یا حکم وزارت خارجه روسیه و وزارت خارجه بریتانیا انجام میگیره. این نشون میده که قوام سلطنه و برادرش
وسوق‌الدوله
هر دو در خدمت این دو قدرت بزرگ بودن که میخواستن مشروطه رو تعطیل کنن. قضیه بنابراین از بین بردن نیروی دفاعی مشروطه مدیون خدمتگذاری قوام سلطنه و دو دولت بزرگ استعماری در ایران بود. در قضیه و این مطلب رو ما به خوبی در سند می‌بینیم که به خط قوام سلطنه با مداد روی کاغذ کاهی در آرشیو بریتانیا هست. هنگامی که سید ضیاء کودتا میکنه و دستور میده که ثروتمندان رو بگیرن، و اینم خودش جزء تاکتیک ها بوده البته باید ظاهری، ولی در حال دی رو میگیرن از جمله فرما فرما و خانه های بزرگ دیگری رو، دستور دستگیری قوام سلطنه رو میده. و در این موقع ژاندارمری که یه نیروی ملی بوده و نیروی بوده که مشروطه خواهان درست کرده بودن، در رأس ژاندارمری خراسان کلن محمد طی خان پسجان بوده.
بله.
و پسجان به دستور نخست وزیر جدید که حالا قبولش داشته نداشته مهم نیست، مهم اینه که این فرمانده است و باید دستور نخست وزیر قوام سلطنه رو دستگیر میکنه و با درشکه همراه با طبیب عازم تهران میکنه و قوام سلطنه میره در زندان سید ضیاءالدین. از درون اون زندان یک نامه روی کاغذ کاهی با مداد می‌نویسه که من عینش رو هم در این کتاب می‌آورم، هم در شماره‌ای که در تهران در مجله نگاه نو چاپ شده. نامه ایست که قوام سلطنه با اظهار التماس و زاری از وزیر مختار بریتانیا میخواد که او رو به خاطر خدماتی که امپراتوری بریتانیا کرده از مرگ نجات بده و از زندان خارج کنه.
بله.
و البته بعد از دعوایی که بین سید ضیاءالدین و رضا خان صورت میگیره و رضا خان موفق میشه سید ضیاءالدین رو تبادلی رو از ایران بیرون بکنه و به فلسطین تبعید کنه، رضا خان از یک سرهنگ انگلیسی به نام گری تقاضا میکنه که به او بگه که چه کسی رو میتونه نخست وزیر بکنه، چون مرد نیرومند اون موقع به اصطلاح استرانگمن اون موقع ایران همون چند ماه بعد از کودتا رضا خان شده بوده، ولی رضا خان چون اطلاعات سیاسی نداشته و بعد همکاری انگلیس ها کوره تایسه رو مثلا انجام میده، از این سرهنگ گری تقاضا میکنه که به او راهنمایی کنه و او میگه او بهترین کسی که من میشتم برای ریاست وزرا احمد قوام سلطنه است که اکنون در زندانه، یعنی سید ضیاء رو زندانی کرده بود. و رضا خان میگه خب من اینو میرم از زندان میارم، قشنگ آقا رو میرم از زندان میارم میذارم تو دفتر نخست وزیر. چرا؟ برای اینکه سرنگه که یک عنصر اینتلیجنس سرویس بوده در ایران دستور میگیره قوام سلطنه، و بعد همزمان قوام سلطنه یک نشان افتخار از امپراتوری هند انگلستان میگیره که باز هم متن اون رو من منتشر کردم و نشون میده که این جزء خادمین بریتانیا بوده در اون زمان و منافع اون را آنها رو در ایران حفظ کرده. هیچ یک از این حرفا در کتاب آقای شوکت نیست و این اگر شما این مسئله رو مطرح کنید طبیعتا نمیشه از اون یک چهره فرشته مانند ساخت. چهره واقعی او می شود یک عامل استعمار بریتانیا در اون زمان.
کاملا.
اگر سوالی دارید
در جلسه آینده سعی میکنیم که به این موارد مثلا این خلع سلاح مجاهدین مشروطه و همین
حالا اینکه از روی سندش خوند
بله اینا خوند و بیشتر توضیح داد. بعد که شما نخست وزیر شد دنباله یه کار پسیان یا خراسان به کجا کشید؟ مباحث خیلی مهم نیست از تاریخ کشورمون که به امروز هم خیلی ربط داره و نمیخوایم ازش آسون بگذاریم. منتهی دکتر اگه ممکنه در مورد خراسان یه توضیح مختصری بفرمایید که به طور مشروع در هفته آینده هم در مورد آذربایجان و هم در مورد خراسان صحبت
کنیم. در مورد خراسان اون این رو باید بگم که اون ثروت این گفتی به جیب میزنه و این مطلبی نیست که من بگم، این مطلبی است که از آرشیو بریتانیا میاد بیرون. بریتانیا دستگاه جاسوس بریتانیا در ایران همه نوکران خودش رو، خدمتگزاران خودشون رو در موردشون بیوگرافی می نوشتن و خصوصیات اخلاقیشون و کارهایی که می کردن، دزدی‌هاشون رو همه رو می نوشتن و تمام اینها که عرض کردم از آرشیو بریتانیا میاد و اونا میگن که این آدم چه ثروتی گفتی در این دوران به جیب زده. و بعد که نخست وزیر میشه، البته اون قرار میکنه میذاره دری با سرنگره، قرارش این بوده که آرمیتاژ سمیت انگلیسی رو که قبلا هم در ایران تیه قرار دارستن 919 انتخاب شده بوده که اوضاع مالی ایران رو در دست بگیره، وارد وزارت مالیه کنه و از طرف دیگر دکتر مصدق رو دعوت میکنه به وزارت مالیه که مصدق البته مخالفت میکنه به استخدام مستشاران خارجی و به همین مناسبت هم استعفا میده که داستانش باز مفصل من در کتاب آوردم. بعد از اون قوام سلطنه شروع به مذاکرات مخفی میکنه با آمریکا برای اعطای قرارداد نفت، نفت شمال ایران. نفت شمال ایران سابقه بر این جزء منطقه نفوذ روسیه تزاری بوده و وقتی که دولت شوروی تمام اینها رو به ایران میبخشه، یکی از قرارهاش این است که در این منطقه نیروهایی که با شوروی مخالف هستند مثل آمریکا و بریتانیا که روابط دیپلماتیکی نداشتن در اختیار اونها گذاشته نشه. ولی قوام سلطنه به رغم این قضیه و این تعهد ایران قراردادی می‌بنده و جالب این است که این قراردادی که با آمریکایی‌ها می‌خواد ببنده مورد توافق انگلیسی‌ها بوده، یعنی آمریکایی‌ها حاضر نمی‌شدن که بدون توافق و تایید بریتانیا، شرکت نفت بریتانیا، قرارداد ببندن. ولی چون مجلس با این مجلس چهارم با این قرارداد مخالفت میکنه و حوادث دیگری هم رخ میده، این قرارداد مورد تصویب قرار نمیگیره و آمریکایی‌ها هرگز نتوانستن در شمال ایران به منابع نفتی دست پیدا بکنن. بنابراین ما میبینیم که در دوران نخست وزیری قوام سلطنه در اینی که با انگلستان روابط حسن داره آهسته تشخیص میده که این قدرت بزرگتری در حال شکل گرفتن به اون آمریکاست و به اونها نزدیک میشه. انتها چون برنامه رضاخان سردار سپاه این بوده که خودش اول نخست وزیر بشه و سپس شاه بشه، قوام سلطنه رو به بهانه اینکه توطئه کرده بوده برای کشتار قتل او، ترور رضاخان، دستگیر میکنه و او را هم از ایران تبعید میکنه و او میره به فرانسه و تا سال 1307 در تبعید میمونه و گویا به دلیل اینکه اندازه کافی دیگه پول نداشته، چون آدم بسیار ولخرج و قمارباز بوده و ۱۰۰,۰۰۰ فرانک اون موقع و دلار اون موقع در قمارخونه ها میباخته، اینا به تقاضای بازگشت به ایران میکنه و آقای مدرس و برادرش و سفیر بریتانیا پیش رضاخان وساطت میکنن که او بتونه به ایران برگرده ولی در سیاست دخالت نکنه و بره در گیلان، در اونجایی که اصلا موتنش نبوده چون آشتیانیه، اونجا هم املاک زیادی خریده بوده، لایجان و اطرافش چایکاری های اونجا زندگی کنه و اونجا میمونه تا شهریور 20 که رضاخان رو از ایران بیرون میکنن و با او در میگرده به میدان سیاست. که البته داستان قوام در این دوران به اصطلاح سکوتش به همین سادگی هم نیست، برای اینکه در همین دوران قوام سروسری هم با آلمان هیتلری داره. در کتاب هم آوردن برای اینکه رضاخان رو اول انگلیس ها حمایت می کردن ولی بعد آلمان ولی در دستگاه حکومتی آلمان اختلاف میشه بین وزارت خارجه و وزارت جنگ. ادعای معترض بودن رضاخان رو باید زد انداخت کنار، چون رضاخان آدم مطمئنی برای همکاری با آلمان نیست. ادعای دیگر برخلاف معترض بودن رضاخان رو باید نگه داشت. در این میانه که قوام سلطنه و یک هیئت بوندهی که از جمله آیت الله کاشانی، فضل‌الزاده زاهدی، کوپال و ادعای زیادی دیگری، متین دفتری، داماد دکتر مصدق، بدون این که البته هیچ رفته به مصدق داشته باشه این قضیه، اینها 40 نفری بودن که واردی شبکه میشن برای همکاری با آلمان و قوام سلطنه. حتی در زمانی که نخست وزیر میشه باز شهری وردی است در دوران جنگ، با ژاپن میلیتاریست هم وارد مذاکرات مخفی میشه که انگلیس ها کشف میکنه و موجب سقوط اولین کابینش بعد از شهریور 20 میشه. میخوام بگم که تمام این رو میگم برای اینکه نشون بدم که حمید شوکت به این مسائل کاری نداره، یا اگر ذکری میکنه تمام کوششش در تحریف این مطالب برای اینکه چهره درخشانی از آقای قوام سلطنه بتراشه.
درود بر شما. باید آقای دکتر شاکری، این مطالب خیلی مهمه و واقعا ما علاقمند نیستیم که با سرعت ازش بگذاریم. اگر اجازه بفرمایید در گفتگوی دیگر باز ببیجه بازگردیم به این خلع سلاح مجاهدین مشروطه، تیر خوردن ستارخان که باعث به قتل رسیدن سردار ملی شد، و همینطور قتل فجیع کلنل محمد طهی‌خان پسیان. اینا رو بخش به بخش در خدمتتون ادامه بدیم، برای اینکه واقعا بسیار مسائل مهمی است. اگر مهم نبود این روزا این تعریف های تاریخی به وجود نمی اومد. و شما هم که یکی از واقعا آگاه ترین محققین و تاریخ شناسان بزرگ ایران هستید، این کلام و این و این مطالب حتما به درد نسل جوان ما در ایران خیلی خواهد.
سپاسگزارم.
آقای دکتر شاکری خسته نباشید. سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
منم از شما سپاسگزارم. مرسی
به تو دیگر میشه. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ شناس و استاد بازنشستی تاریخ در دانشگاه پاریس، درباره کتاب جدید در دست چاپ ایشان با عنوان استالین و ترومن، غروب شوکت قوام السلطنه داخل پرانتز حضرت اشرف، ارزیابی تاریخ نگاری ایدئولوژیک، نقدی بر تیزرس حادثه، زندگی سیاسی قوام نوشته حمید شوکت، کتاب شوکت با اهداف ایدئولوژیک و مکتبی نوشته شده و قصدش آن است که از قوام السلطنه حداقل منفور پس از 30 تیر فرشته‌ای بسازد، و همینطور با تحریف و تخریب و بدنام کردن و توهین به مصدق قصد کوبیدن او را دارد. هدف از نوشتن کتاب نقد ایشان نشان دادن چهره واقعی قوام السلطنه و دیگر تحریفات، حذف داده‌های تاریخی و تناقضات آشکار شوکت در کتابش برای پیشبرد خط ایدئولوژیکش که در نهایت حملات و سخنان ناشایست درباره مصدق و دیگر افراد شایسته جامعه می باشد، با توجه به شواهد و اسناد و مدارک موجود است. شوکت در مقدمه نکاتی از نظر تاریخ نگاری ردیف کرده که در سراسر کتاب کوچکترین اثری از این متدولوژی دیده نمی شود. یعنی در واقع این اخلاق و روش های تاریخ نگاری کپی کردن شوکت بوده است که قادر به اجرای آن نبوده. حمید شوکت نه مورخ، نه تاریخ نگار و نه تاریخ شناس است و اصولا هیچ گونه آموزش و تمرین حرفه‌ای در این رشته ندارد و تا آنجا که اطلاعات موجود است هیچ گونه تحصیلات دانشگاهی ندارد. کتاب شوکت پر از تحریفات، جعلیات و سرقت متن از دیگران بدون استفاده درست از بسیاری کتب که قابل توجه هستند و همینطور نشریات در این باره با توجه به شناختی که گاهی بر اثر اشارات بر این آثار داشته، شوکت از نظر اخلاق حرفه‌ای کارش مذموم و قابل سرزنش است. شوکت سعی می‌کند نشان دهد که قوام السلطنه از کمک کنندگان مشروطه بوده، در حالی که خادم اربابش عین الدوله و به مشروطه لطمه زده. از بین بردن نیروی دفاعی مشروطه یعنی خلع سلاح مجاهدین را باید مدیون خدمتگزاری قوام به دو دولت بزرگ استعماری انگلیس و روس دانست. دریافت نشان افتخار از امپراتوری هند انگلستان که هیچ کدام از این مطالب در کتاب شوکت نیست و نمیتواند باشد، که اگر میبود دیگر چگونه میخواست فرشته بسازد. از کارهای انگلیس اینکه تمام اعمال و رفتار و حتی دزدی‌های نوکران و مزدوران خود را می‌نوشتند و اسناد راجع به قوام در آرشیو انگلیس یا بریتانیا موجود است. تشخیص قوام که قدرت بزرگی در حالت شک گرفتن است آن آمریکا بود که سعی می‌کند به آن نزدیک شود. تلاش قوام و کاشانی و ظاهری، متین دفتری و دیگر اعضای گروهشان برای همکاری با آلمان و هیتلر. توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.